جهت عرض ارادت و تحیات صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه فان کنا صدقنا که به تصدیقنا لهما الا الحقتنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا به ولایتک. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. ای بانوی امتحان داده ای که خدای متعال قبل از اینکه تو را در این نشئه دنیا بیافریند در عوالم پیشین تو را آزمود و تو را صابره و بردبار یافت بر امتحانات خیش، ما چنین میپنداریم که مر تو را ولی و دوستیم و صبر میکنیم در این تولدی و تصدیق میکنیم همه هر آنچه را که پدر بزرگوار شما که درود خدا بر او و اهل بیت باد از سوی خدا آورده است و هم همه آنچه که شوی شما وصی او آورده است. پس اگر این چنین است که ما شما رو تصدیق کردیم و در نتیجه دشمنت را کذاب می‌دانیم، فإن کنا صدقنا که لتصدیقنا لهما که باز پدر شما و وصی او شوهر شما را تصدیق کرده ایم، اگر این چنین است ما را ملحق فرما با آن دو، یعنی به پیامبر و امیرالمؤمنین، تا آنکه در نهایت ما به این اوج برسیم که بشارت بدهیم مرخیش را و جان خود را که ما به ولایت توی فاطمه تطهیر شدیم و پاکیزه شدیم. در جلسه پیشین عرض شد که آلاء الرحمن وجود انبیا و حجج الهی و اوصیا اند و تفاوت آلاء همین است که سبوق آلاء ان اصداها، اون آلاء و نعمی که پشت سر هم آمده اند ظاهرتا و باطنه، نعم سابقه یعنی حجج الهی و در امت ما یعنی 14 معصوم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین. فبه ایه آلاء ربکما تو کذبان. و عرض شد که متاسفانه مانند بسیاری از نعمتهای خدا داد که خدا ما را به ما ارزانی داشته و ما به طور بهینه و خوب و کامل و تمام از اون نعم استفاده نکردیم، مثل عمر، مثل جوانی، مثل شبها، مثل خلوت شبها، مثل ایامی که میشد تهجدها، تعبدها داشته باشیم، مثل خود قرآن. قرآن چقدر مورد استفاده ما قرار گرفت. قرآن در قیامت گله خواهد کرد که یا رب این قوم مرا پشت سر انداختند، یعنی به من اعتنایی نکردند. مثل خود قرآن که استفاده نشد و سربسته و دربسته ماند و حتی در بین خوبان برای قرائت بر سر قبور مردگان یا زینت سفره عقد عروس و داماد جوان و مانند اینها استفاده شد و در حقیقت خود این استفاده ها به این گونه اهانت آمیز بود، وجود آلاء الرحمن یعنی ائمه هدات مهدیین و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیز متاسفانه مورد استضاعه و اقتباس نور از سوی ما قرار نگرفته. و به این مناسبت به اینجا رسیدیم که وجود مشکات آیه نور و فانوس نور رحمت الهی، حضرت قدیسه صدیقه طاهره مطهره زهرای منور ازهر اطهر، متاسفانه آنچنان که نه آنچنان که باید و شاید، در حد کمترین حد هم ما از این نور نتونستیم استضاعه کنیم و منور بشویم. آنچه که از اهل بیت و توسلات به اهل بیت خواسته ایم در دنیا اولیات امور بسیار پیش افتاده و فرومایگی و امور همین دنیوی بوده و بس، و حال اینکه چه استفاده ها می توانستیم بکنیم. بنده جسارت به عزیزان نمی کنم، شما به حمدالله رنگ رخساره نشان می دهد از سر زمین، بهتر و بیشتر و فراوان به درجاتی از بنده از ادعیه استفاده می فرمایید و از زیارات. ولی واقعا یا ایها الذین آمنوا آمنوا از این باب و علی الله فلیتوکل المتوکلون، عزیزانی که به حمدالله توسلاتتون و کثرت خواندن دعاتون خوب است و در حد مطلوب است، تا جایی که می توانیم همه با هم بیشتر این زیارت معصوره حضرت زهرا سلام الله علیها را قدر بدانیم، زیادتر بخوانیم و زیادتر متوسل بشویم. زیارت رو که بنده قرائت کردم در باب زیارت حضرت زهرا است، در بعد زیارت نبی در مدینه، و خب خوبی این زیارت این است که خیلی خلاصه است و خیلی پرمحتواست و خیلی مفید و خیلی مؤثر. مرحوم محدث قمی در این باب آورده، در چند باب دیگر هم دو نسخه دیگر این زیارت آمده به عبارتی قریب الافق و شبیه همین عبارت. هر سه نسخه و هر سه عبارت با یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک شروع می شود، ولی هر سه نسخه و هر سه عبارت نهایت و غایت این زیارت به اینجا ختم می شود که لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک. یه مقدمه ای رو عرض کنم آقایان. متاسفانه جهل مرکب با ما جنایتی می کند که مگو و مپرس. یکی از جهل های مرکب این است که آدمی گمان بکنه پاک و پاکیزه است. خیلی بده. من دیدم، شما هم دیده اید، که گاهی مثلا یک انسان دور از آبادی رو میبینید که مثلا، حالا یه جوری هم بگیم که توهین نباشه به اون عزیزان، روستاییه یا توی مثلا فرض کنید که یه مرغداری کار میکرده، گاوداری کار میکرده، یه جایی کار میکرده، دور از شهر بوده، دور از آبادی بوده، حمام در اختیارش نبوده، آب در اختیارش نبوده، بلکه از دوستانی که از دوستان صمیمی بنده هستند و میرن در مناطق ایل نشین‌های قشقایان و غیر قشقایان توی دامنه زاکروس، میگفت ما میرفتیم سراغ اینها، میدیدیم که این بندگان خدا هیچ کسی نرفته برای تبلیغ دین و احکامشون رو واقعا بندگان خدا بلد نیستن و آدم‌های معاندی نیستن، اما نرسیده به دین بهشون، مقصر نیستن، قاصرن، دستشون از حقیقت کوتاه بود. با برخی از اینا که صحبت میکردیم میدیدیم مثلا این 6 ماه تو کوه دشت و بیابان بوده دیگه، 6 ماه اصلا هیچ شستشویی نکرده، حتی غسل واجب نکرده، هر 6 ماه یه مرتبه یه رودخانه پیدا میکنند و اونجا مثلا اگر غسلی بکنن، اصلا نمیدونه مفهوم غسل چی. من دیدم که با برخی از اینها که مینشینید، خب میبینید که این بنده خدا مثلا شاید 10 سال مسواک نزده، دندوناش تمام زرد، دهانش رو باز میکنه بوی تعفن، بعد پاش مثلا متعفن، کفشش رو در میاره، بوی عفن پاش. مجموعاً شخصی است که نظیف 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 نیست، مثل شما معطر نیست، اتکلون زده نیست، مرتب نیست، بدنش کثیفه و چرک مرد شده، لباسش چرکینه، خودش چرکینه، دهانش مثلا پر جرمه و همینجور، و خودش هیچ چیز احساس نمی کنه. هم خودش هم خودشان، یعنی چون همه جمعشون اینجوریان، عیبی نمیبینن اصلا. وقتی هم با شما میشینه متوجه نیست که خب مثلا بوی بد بدن او یا دهان او یا وضعیت او شما رو آزار میده. و متاسفانه ما در عالم معنویت چنینیم، چون طهارت حقیقی معنوی را ندیدیم و چون با پاکیزگان حقیقی که روح بسیار پاکیزه دارن ننشستیم، زو فکر میکنیم معطریم، زو فکر میکنیم ما مشکلی نداریم. در حدیثی هست که مضمونش اینه که در آخر الزمان ظاهر مردم تمیز و معطر است و باطنشون از معصیت عفن و لجن. شاید خدمتون عرض کردم که مرحوم استاد محمد تقی جعفری به من فرمودن یک کاری کرده بودن، ایشون یه پرهیزی و یه احتیاطی، ایشون به من گفتش که صبحگاهان که از خانه بیرون آمدم و اون احتیاط رو کردم و حاضر نشدم با مال حرام مکه برم، از منزل اون تا مرسه مروی که میرفتم باطن افراد رو میدیدم. حالا قصه مال کیه؟ مال قبل از انقلاب، مال 60 سال پیش. و وحشت زده عبام به سرم کشیده بودم میدویدم که نبینم این صحنه رو. از هم که برمیگشتم همین شب آمدم گریه کردم، گفتم خدای من نمیتونم تحمل کنم باطن مردم رو ببینم، از من بگیر. حالا ایشون که همین جدیدن من به یک کسی جوانی که به یک گونه ای بالاخره من نسبت بهش چرز بکنم مثلا حقی دارم، انتقاد کردم که چرا اینجوری هستی، خیلی گوشیگیر شدی، خیلی عزلت نشین شدی، با مردم نمیجوشی به حدی که توهین محسوب میشه اینجوری کنار گرفتن از مردم. میبینمت با همه خیلی سرد برخورد میکنی و خیلی زود میری کنار، این خوب نیست، برای ما خوب نیست، برای تو خوب نیست. هیچی نگفت، فقط گوش داد. شاید مثلا من 2 ساعت نصیحت میکردم و این گوش میداد. بعدن برای من یه پیام مفصلی فرستاد، گفتش که هرچی شما بگید من انجام میدم، چشم، اما حقیقتش این است که من تا به حال به شما نگفتم، وقتی میبینم افراد رو که به شکل آدم نیستن و چهره باطن اونها رو میبینم چه کنم؟ اختیاری نیست، دست من نیست. باطن افراد رو میبینم، کم آدم میبینم، میبینم طرف چهرهش مثلا چهره خوکه، اذیت میشم، میرم تو اتاق خودم مینشینم گریه میکنم و خب نمیتوانم با مردم بجوشم. این جهل مرکبی که من گمان میکنم که آدم پاکی هستم و طهارتی دارم، و بدترین بلا برای ما عجبه. آقایی با یه خودشیفتگی و خودستایی و سرفرازی به من میگفت که حاج آقا، گفتم بله، گفت من 60 ساله، شاید 70 سال، 75 سال عمرش بود، من 60 سال نماز صبحم قضا نشد، با یه تبختر و افتخاری، و هیچگاه در مدت عمرم، نه در جوانی نه در میان سالی، بند لباس من به حرام باز نشده، معصیتی نکردم. من گوش میدادم چی بگم، افسوس خوردم با خودم، گفتم کاش تو این 60 سال 1-2-3 باری نماز صبح قضا میشد، ولی اینجوری با اوج و خودشیفتگی گرفتار نمیشدی که بگی این منم که طاووس الدیگین شدم. آنجا که عقاب پر بریزد، وقتی سید انبیا میفرماید ما عبدناک حق عبادتک، تو اگر متوجه باشی خود این جملت ننگه، خود این جملت بده، زشته. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. سید الانبیا میفرماد ما عبدناک حق عبادتک، تو سرت رو بلند گرفتی که این منم که 60 سال نماز صبحم قضا نشده. بله چی؟ این خودشو پاک میدونه، خودشو خوب میداند. خیلی مشکله که آدم واقعا گرفتار عشب نشه. به دوستان جوان و غیر جوان توصیه میکنیم این روایت حضرت رضا رو داشته باشیم، هر از چندگاهی هی مکرر این روایت رو ببینیم که حضرت رضا میفرماد عقل کسی و خردش کامل نمیشود مگر اینکه 10 خصلت در او باشد. الخیر منه معمول تا به آخر، تا به آخر. آخرین رو فرمود که شرط آخر تکمیل خرد این است که هر کسی رو میبینه معتقد باشه از صمیم دل که این از من بهتره. خب این خیلی سخته. واقعا اعتقاد ما اینه؟ واقعا عملا این چنینی؟ نه، دقیقا عکسیم. من به شما جسارت نمی کنم، اما خود من شاید فکر کنم که آقا من بهترینه، من بهترم، اگه من چمه؟ طرف با خودش فکر میکنه من نماز صبحم که خوندم، نمازم رو میخوانم. خانمه فکر میکنه که من حجابم مرتبه، پوشیم میزنم، مثلا ربا هم نخوردم، وام هم از این بانک های مزخرف نگرفتم، چنین نکردم، به کسی ظلم نکردم، به زیر دستم ظلم نکردم. من چیکار کردم؟ به پاکی زندگی کردم و خوبه. خب چطور ممکنه که مثلا من یه انسان فاسق فاجره مثلا از یه اراذل و اوباش و نمیدونم زور بگیرا ببینم بعد فکر کنم او از من بهتره؟ بله. چطور؟ میفرمان به جهت این که تو نمیدانی که عاقبت چه خواهد بود، تا سرانجام چه خواهد بودن. شاید یک روزی او توبه کرد، توبتن نسوها، و بنده خوب خداوند شد و کس نمیداند که عاقبتش چه خواهد بود، ایمانش آری است یا ایمانش مستقره. جهل مرکبی که فکر میکنم پاکم من رو وادار کرده مثل همون یاروی دور از آبادی که تمام بدنش عفنه و خودش استشمام نمیکنه، خودش اصلا میگه طوریم نیست. طهارت نهایت نداره. یک کسی ممکنه طاهر باشه و طاهرتر باشه. الان یک کسی بره مثلا موش رو اصلاح کنه و یه دوش بگیره، خب این تمیزه دیگه. میشود تمیزتر باشه؟ بله. میشود معطر باشه؟ میشود. میشود همینجور عطر او بهتر و بهتر و بهتر و نظافت جسمش؟ بله میشود. به درجات میشود، به درجات، به درجات. شما میبینید که در رسم عرب هم این بوده، لباسشون رو بخور میدادن و معطر میکردن. الان هم دارن آقایون عرب ها بخورهای مخصوص لباس، عطرهای مخصوص مو، عطرهای مخصوص بدن، عطرهای مخصوص فضای منزل، عودها و انبرهایی که هست. میشود که انسان به مراتب اتاقش، منزلش، فرشش، لباسش، بدنش، موش همین جور معطر در معطر در معطر باشه؟ درجه نداره دیگه، میشه اضافه بشه. دیروز خبری میدیدم که یه شیشه اوتکولونی را یه شرکت فرانسوی فروخت به چند؟ 250,000 دلار. یه رقم وحشتناک. میشود. پدر و مادرم فدای علی ابن مصر رضا یا ابل حسن سلام الله علیه. حضرت رضا 30,000 درهم یا دینار، شک کردم الان درهم یا دینار، 30,000 درهم دادن که یک عطر ترکیبی براشون درست کردن. برخی اعتراض کردن که آقا 30,000 درهم برای یک عطر؟ اینا نهایت نداره. تعطر معنوی هم نهایت نداره، طهارت معنوی هم نهایت نداره. اما ما، من باز عرض میکنم، این ما که عرض میکنم به آقایون نباشه، من جسارت با آقایی نباشه، ما یعنی نوع بشر، ما یعنی نوع مؤمنین، حتی نوع شیعیان، نتوانستیم از اقیانوس بیکران طهارت صدیقه مطهر به یطهرهم تطهیرا استفاده کنیم برای تطهیر خیش. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایت که را نتوانستیم آنچنان که شایسته است محقق کنیم. و اگر دقت کنیم میبینیم که به روحمون دقت کنیم میبینیم آلودگی های مختلف در ما هست که عرض کردم در یکی حسد هست عجب نیست، در یکی عجب هست حسد نیست، یکی میبینی مثلا پاش بوی بد نمیده باکتری نداره اما دهانش پیاره داره، یکی میبینی دهانش پیاره نداره مثلا عرق بدنش بد بویه. بالاخره وقتی که کل روحمون رو بررسی میکنیم میبینیم قد و قامت روحمون و روی روحمون و وجاهتمون این پاکیزه نیست، پاکیزه نیست. به دوستان جوان که در این محفل نشستند و به عزیزانی که بعداً سخن من رو حالا در جایی میشنوند صدا رو عرض میکنم، هنر نیست با همسن خودتون رفیق باشید. هر کسی که با همسن خودش رفیقه، اگر توانستید پیرمردی پیدا کنید، مرد مجربی پیدا کنید، دنیا دیده‌ای پیدا کنید، عاقل پخته‌ای پیدا بکنید، با او رفیق شدید، خیلی مهمه. خدایش رحمت کند به حق امیرالمومنین، به جهتی نام نمیبرم، برخی از مراجع محترم تقلید بودند در ایران که علاوه بر جنبه فقاهت بسیار 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 در جنبه رعایت ادب و آداب و اخلاق اسوه بودند. من در ایام جوانی خوب ایشون رو که درک نکردم، یکی از شاگردان ایشون که مثلا ما اگر 20 سالمون بود اون آقا مثلا اون زمان 50 سالش بود، با ایشون آشنا شدیم و در جمع خودمون یه 20-30 تا طلبه بودیم، ایشون رو دعوت کردیم و ایشون هم از باب شفقت تشریف آوردن مشهد و با ما 20-30 تا طلبه مأنوس بودن و جلسه داشتن. با ایشون که می نشستیم تازه می فهمیدیم که وای ما چقدر بیادبیم، چون اون آقا بر اثر شاگردی و اون مرجع تقلید که اعجوبه ادب بود، مثلا یکی از ادبهایشون این بوده که ایشون آذری زبان بود، اون مرجع نقل میکردن میگفتن که در یه جمعی 30 نفر از تبریز آمده بودن دیدن آقا، 30 نفر آذری زبان، خود آقام آذری، یه نفر فارس تو این جمع بود. تبریزی ها با آقا داشتن صحبت میکردن، خب طبعا آذری صحبت میکردن، یه چند جمله که صحبت کردن آقا فرمودن اجازه بدید ببخشید ایشون فارسه و همه آقایان آذری هستن، اینی که شما آذری صحبت کنید ایشون متوجه نمیشه که چی میگید، بنابراین این بی ادبی است، برای اینکه رعایت ایشونو بکنیم آقایان محبت کنن فارسی صحبت. اینقدر ظریف، اینقدر لطیف. با اون آقا که ما می نشستیم با شاگرد ایشون تازه میفهمیدیم بابا نشستنمون اشکال داره، حرف زدنمون اشکال داره، اصلا ما هیچی، ما خلاصه خیلی دوریم. حالا ما با طاهران ننشستیم، ما با پاکیزگان ننشستیم، با پاکیزگانی که دلشون پاکیزه است و قلبشون سلیمه. ببینید ما به یه لجنی امروز گرفتار شدیم که در یک برنامه‌ای که 75 میلیون بیننده میتوانن اون برنامه رو ببینن، یعنی قابلیت دیدن داره، قابلیت به این معنی از تکنولوژی در دسترس 75 میلیون نفر حداقل هست، به عنوان یک برنامه طنز که خب حالا قرار نیست که صبح تا شب آدم گریه کنه، درست، قرار نیست صبح تا شب تو سر هم بزنیم، درست، قرار نیست صبح تا شب افسرده و خسته و دلمرده و غمگین باشیم، اینا درست، اما به عنوان که یک برنامه‌ای که بتواند شادی رو پمپاژ بکنه در روح جامعه، میبینید مثلا 300-400 نفر نشستن، یه چند میلیون هم پشت تلویزیون ها دارن میبینن، یه آقای میاد مینشینه، یه خانم جوانی رو مینشاند، ازش میپرسد که عاشق شدید؟ حالا این خانم بچه داره یا شوهر داره؟ عمری ازش گذشته؟ اصلا فرض کنیم دوشیزه است. در فرهنگ شیعی بماند، در فرهنگ اسلامی بماند، در فرهنگ شرقی ما و ایرانی ما همچین تصوری بود که یک کسی به یه زنی جلوی جمعی یا حتی به یه مردی تعارف داده رو به یه مردی بگه خب در جوانی عاشق شدید، بعد یک کسی میخواست تفره بره گفتش که بله عاشق مثلا فوتبال، عاشق فوتبال، گفت نه آقا من اون عشقه که نمیگم که عاشق فوتبال، عاشق، عاشق شدید؟ اون هم تو رو در واسی یا مثلا بگه بله عاشق، خب تعریف کن. الان میخندیم و واقعا هم برنامه هم گذاشتن که بخندیم، اما بی‌شرم‌ترین و بی‌آزرم‌ترین و بی‌حیاترین دیالوگ رو و گفتگو رو به عنوان خنده طبیعی کردیم. خب بله، خیلی از چیزا هست. انسان غذا میخوره، دستشویی میره، تولد داره، تناسل داره. مگر هر کاری که طبیعی است و در زندگی انسان اتفاق میفته، این قابل تفوهه، قابل گفتنه، قابل نقل کردنه. این فرهنگ ما چقدر سقوط کرده. حالا گیران بالاخره در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، عشقی هست و دلدادگی هست. اما باید مثلا یک خانم، یک دوشیزه، یک مرد، یک زن بیاد مثلا تجربه عشق خودش رو جلو، که از او چه نتیجه میخواید بگیرید؟ چه نتیجه میگیرید؟ چه فایده ای داره؟ چه عبرتی داره؟ چه حکمتی داره؟ چه درسی داره؟ چه سودی داره با حال فرهنگ ما؟ جز بیشرمی، چون دودگی، جز بیاری هست؟ شما رو به حضرت عباس هر کسی میگه که واقعا هست بفرمید. چه فایده ای داره؟ قراره بخندیم، اما به چی باید بخندیم؟ به چی باید بخندیم؟ واقعا این خنده داره؟ حتی لبخند داره؟ نه. پس از آن میفرمایید که ما اصلا نمیدانیم طهارت یعنی چی. در نتیجه این گونه آلوده ایم. من حدیثی دیدم، آقا خیلی برای من تعجب بود. در خاطرم نیست منبعش، حالا دوستانی که هستن شاید بفرماین. در صفت لقمان حکیم حدیثی دیدم که خب قدیم که تکنولوژی و معماری و چی بس امروز نبوده دیگه. در حدیثی دیدم که از شدت خردمندی و عاقل منشی و حکمت لقمان این بود که کسی او را ندید که برود برای دفع فضولات بدنش. خب میرفتن در یه بیابان یا یه جایی مینشستن، تو سفر بودن دیگه. الان شما در سفرها هر جا میرید توی وسط راه بالاخره دستشویی هست، کمپ هست، یه جایی هست. ولی در بیابان گر به شوق کعبه حتی خواهی زد قدم که حرفا نبوده. باید میرفتن یه جایی مینشستن و خودشون رو از باب ناچاری با سنگ باید تمیز میکردن. درسته یا نه؟ در حدیث داریم اونقدر لقمان حکمتش و عقلش اضافه شده بود که کسی ندید که او را برای قضای حاجتی به مثلا جایی برود. یعنی چیزهایی که شرایط طبیعی بدنه، که انسان عاقل خردمند نمیگه که خب آقا مثلا فرض کنید که الان عده‌ای هستن که در دنیا لخت و عور و 100% برهنه زندگی میکنن. آقا این چه حیوانی چرا زندگی میکنید؟ میگن آقا ما خیلی نشرال و طبیعی هستیم. مگه حیوانا که به دنیا میان چجوری هست؟ ما هم همینجوری. خب این نیست، این در انسانیت نیست. درسته در حیوانیت همان است که تو میگویی. علی کل حال این ما نیاز داریم به این که تطهیر بشیم و متوجه نیستیم که اصلا طهارت روحی یعنی چه. که طهارت زبان، مستحضرید کتاب نوشتن فقط زبان به 75 آلودگی گرفتار ممکنه بشه. چشم یک لحظه، یا من یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، یک لحظه چشم ممکنه بره. به اینجا میخواستم برسم که قرآن کریم میفرماید که خطاب به خانمها، خانمهای مخدراتی که در این محفل هستن منزهن از این گونه امور. ولی باز ببینید در جامعه ما با کجا رسیدیم که قرآن میفرماید ولا تخضعن فی القول، خانم ها در گفتار خودشون، تو صحبت کردن خودشون با نرمی و دلبری و نازکی سخن نگویند. چرا سخن نگویند با نرمی و نازکی و عشوه و کرشمه؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، تا اون کسی که دلش مریضه به طمع نیفته. عجب. پس اگر من صدای نرم و نازکی رو از یک خانمی شنیدم که ماشاءالله حالا از مهماندار هواپیما، یه سر مهماندار هواپیما داشت خوش آمد میگفت و به احترام خون شهدا خانم حالا حجاب نمیدونم اسلامی رو رعایت کنن، بعد خودش 7 قلم بزک کرده بود. بزکشون هم اینجوری نبود که ایشون بزک کرده باشد، تیمشون کامل بزک کرده بودن. خب آقا شما دیدید؟ خب بله، کور که نیستن دیگه، وارد شدم دیدم اینا همه بزک کردن. تو یه لحظه که وارد میشی که بعد شروع کرد، خود هواپیما هم یه موزیک خیلی بد و تند و خیلی عجیب و غریب پخش کردن که دیگه به فتوای ابو حنیفه هم حرام بود، چه برسه به فتوای. زنگ زدم چراغ آمد و گفتم ما اگر نخواهیم این موزیک رو گوش بدیم باید چیکار بکنیم؟ گفت از نظر شما اشکالی داره؟ گفتم او اشکال نداره، سر تا پای شما اشکاله. دختر من، خواهر من، این چه وضعیه؟ شما 7 قلم بزک کردی، بعد خجالت نمیکشی میگی به احترام خون شهدا؟ تو که خودت بدتر از همه ای، برو خودتو درست کن، این صدارم قطع کن. خودش هم خندش گرفت، یعنی دید با این چه شیخیه دیگه، شیخهای زمان ما قشنگ شجریان میکنن، جای شجریان نشستن، برای زلزله زدگان عزیز، برای به دست آوردن دل زلزله زدگان، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، میگی نه برات عمو زنجیر باف میخوانن، سوت میخوانن، هر کاری بگی برات میکنن. بعد این شیخ امول کیه باز امروز گیر ما افتاده؟ قرازم فیت معلزی فی قلبه این مرز، اون هشداره کجاست؟ هشداره اینه که اگر من صدای این خانم رو میشنوم که نرمی نازکی، بعد داشت اعلام میکرد که به کجا میریم، ارتفاعمون چقدر، که انشالله سقوط میکنیم، چی از این حرفا. دیدید که چجوری صحبت میکنن، اصلا چیز عجیب و غریبی، لهجه ها خیلی چیز عجیب و غریبی میشه. وقتی تمام کرد آمد گفتم که شما فارسی صحبت میکردی؟ شروع کرد عادی صحبت کردن، خودش خندهش گرفت. گفتم واقعا یه سوالی، مریضی اینجوری صحبت میکنی؟ این چه فهم صحبت کردنیه اینجوری؟ دهنتون چون میچرخونید اصلا این چجوری؟ این هر شما میبینید توی مثلا فرض کن اطلاعات فرودگاه هم همینه، همینجوری پشت تلفن منشیای دفاتر برخی از آقایون متدینین هم همینه. یه کسی به من زنگ زد، گوشی رو برداشتم، خانمی یه سلامی گفت که اصلا دل من 700 متر سقوط آزاد سقوط کرد. بهت هم زد، گفتیم که خب خلاصه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، شاید حالا اللهم افتح لی ابواب الحلال خبری شده. گفتم بفرمایید. یک اشوه کرشمی گفت آقای فلانی خلاصه قلب ما که اصلا عادیش هم نمی تپه به تپش افتاد و فرض کنید حالا برای خندش عرض کنم. گفتم بله بفرمایید. شما؟ گفتش که با حاج آقای فلان از مقدسین رفقای ما صحبت کنید. به به، منشی آقای فلان، حاج آقای فلانی. سلام حاج آقا. گفتم آقا طیب الله الفاظ کن با این منشی، حاج آقای فلانی شما؟ این چه صحبت کردن منشیته؟ ما که آرد خویش را بیختیم و علق خود را آویختیم، ما پیرمرد این زنگ زد، بعد این با جوان مردم صحبت میکنه، با دفتر شما صحبت میکنه. ببینید قبها رفته. من قرازم اون جمله بود، فیت معلزی فی قلبه مرز، اگر دل آقا لرزیده، دل حاج آقای معاونیان که همین منشی حاج آقای فلانی زنگ زده دل من لرزیده، پس معلوم میشه قلب من مریضه که میلرزد. فیت معلزی فی قلبه مرز، قلبم طمع کرد پس مریضه. چی کار باید بکنم؟ باید بلنشم برم کربلا؟ باید برم میگم یا ابا عبدالله الا من اتى الله به قلب سلیم؟ دارم میمیرم هنوز قلبم سلیم نیست. جهنم که رگاش بسته است یا بسته نیست، جهنم که درد میکنه یا نمیکنه، این بالاخره یک روزی این موتور و این پمپ میفته، از کار میفته. مشکل اصلی اینه که الا من اتى الله به قلب سلیم، قلبم سلیم نیست، قلبم طاهر نیست، چه کنه؟ یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چه پهنای دریا بدید. حرف اینه که آقایان، اقیانوسی که هیچش کرانه نیست و ژرفای او را پایانی نیست، یه اقیانوسی رو در ذهنتون تصور کنید که میلیاردها سال نوری عرض اوست، عرضش عرض سماوات ولا ارزین است. هیچ اشکرانه نیست در عظمت. این اقیانوس از یک آب خالص ناب طاهر مطهری آکنده و لبریزه. اون اقیانوس بیکرانه طهارت و پاکیزگی فاطمه زهراست، طاهره مطهره قرآن است. من آلوده اگر بشه در یک لحظه فقط به اون اقیانوس متصل بشم، نمیدونم عرضم رو دقت میکنید یا نه، فقط یه لحظه متصل بشم، یه لحظه متصل بشم، نه متصل بشم برای اینکه آقا خونه 200 متری بشه 400 متر، دخترم عروس بشه، پسرم دیشب عرض کردیم داماد بشه، ماشینم چنین بشه، چکام پاس بشه، از این حرفا، نه، نمیدونم قلبم، قندم، چربیم درست بشه، نه، یک لحظه اصل حقیقت و هویت من، اصل روح من، اصل قلب من، قلب حقیقت من به اون اقیانوس یک لحظه متصل بشه، فقط یه لحظه متصل بشه، میشم عین طهارت، حتی اگر عین قذارت و نجاست باشم، عین قذارت. خون نجس هست یا نیست؟ نجس. یه قطره خون اگر در یک اقیانوسی بیفته، اون قطره مزمحل میشه، اون قطره فنا میشه، اون قطره ذوب میشه، اون قطره حل میشه در اون اقیانوس. من آلوده اگر یک لحظه به طهارت حضرت زهرا، به اقیانوس عنایت فاطمه زهرا فقط یک لحظه متصل بشم، تمام شؤوناتم غرق طهارت میشه، روحم پاک میشه، قلبم پاک میشه، چشمم پاک میشه، گوشم پاک میشه، زبانم پاک میشه، دلم، ان السمع والبصر والفؤاد، دلم پاک میشه، مهم اون اتصاله. یعنی تمام کوشش خودم رو باید بکنم که یک لحظه به حضرت زهرا متصل بشم. به قول عامیانه خیلی سادهش، یه لحظه سیمم وصل بشه، وصل بشه ها، وصل درست بشه، یک لحظه من باشم و فاطمه زهرا، واقعا متصل بشم، یک لحظه واقعا عنایت حضرت صدیقه متوجه من بشه. و بحث امشب این است که خب چه بکنیم که حضرت زهرا عنایتی بکنن، چه بکنیم که متصل بشیم به اون اقیانوس طهارت، اینجا چه باید کرد؟ من لج ولج ولج، گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. لذا عرض میکنیم آقا این زیارت حضرت زهرا را یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقه که روزی 5 بار بخون، روزی 50 بار بخون، اینقدر بخوان که یقین پیدا کنی. لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک، تا برات یقینی بشه، تا برات عین الیقینی بشه، تا برات شهود بشه، تا برات کشف بشه که واقعا حضرت زهرا بهت عنایت کردن، واقعا احساس کنی وجد الله توابا رحیما، وجدان کنی که پاک شدی. لنبشر، بعد یک دریا ابتهاجی، یک دریا شادمانی هستی، یک دریا سروری، نه به دور همی و خندوانه و مزخرف بازی های عرض می شود غرق بیاری و لندهوری و عرض می شود که این به حقیقت ابتهاج روحی، به انا قد تهرنا به ولایتی که، به حقیقتی که مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم، که روح بگیری، که زنده ماشی، که مؤمن پر بشاشته، مؤمن پر ابتهاجه، مؤمن غم نداره، مؤمن حقیقی جز غم آخرت. پس در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. چی کار باید بکنیم که متصل بشیم به طهارت؟ ممکنه بهانه های مختلف، ممکنه آقایان واقعا حضرت علی ابن موسی رضا روحی له الفدا فرمود ان نظر و الى ذریه فاطمه ما لم یقارف ذنبا عباده، نگاه کردن به صورت بچه های حضرت زهرا، 2 سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، 10 سالشه، هنوز گناه نکرده، نگاه به صورت اینا عبادت. ممکنه یه مرتبه یه بچه سید 5 ساله آمده جلود رد بشه، به احترام حضرت زهرا بلند شدی، به احترام حضرت زهرا بلند شدی، یه بچه 5 ساله آمده به احترام حضرت زهرا بلند، همین باعث عنایت حضرت زهرا بشه، یه دفعه تمام وجود تو رو حضرت زهرا غرق پاکی کنه. ممکنه یک مرتبه درد یک سید رو حل کرده باشی، طلبه ای میگفتش که در مدرسه سلیمان خان مشهد بودیم. خب اون زمان نه ایمیل بود، نه کارت بانکی بود، نه حواله بانکی بود، این حرفا که نبود، خاطرتون هست سال مثلا 62. میگفت که من که در این اتاق بودم، اتاق بعدی من یه سیدی بود اهل شیراز، پدرش از بزرگان علمای استان فارس بود و این آقازاده بود و سید محترمی، ولی دوران جنگ بود و پدر من بازاری بود، تاجر بود، برای من پول خیلی خوبی میفرستاد، پولی که واقعا اضافه خرج من بود در ماه، و من از خورد و خوراک، چون مدارس در اون زمان چی نداشتن، غذای آشپزخونه و که همه، نه هر طلبه برای خودش غذا درست میکرد و غذا هم تو راه رو درست میکردیم، آشپزخونه هم نداشتیم. از وضعیت غذا پختن این و دیگ و پایه این خلاصه توی راه رو میفهمیدم که اوضاعش مرتب نیست. با اینکه آقازاده بود، البته نه آقازاده به مفهوم امروزی، به مفهوم ژن خوب نه، به مفهوم قبلها، یعنی شریف بود، یعنی بالاخره پدر مادر دار داشت، پدر مادر دار بود. حس کردم که این خلاصه ممکنه مشکل داشته باشه و پدرش تا بخواد پول بفرسته از شیراز با اون امکانات ممکنه دستش تنگ باشه. کلید اتاق من به کلید اتاق، به قفل اتاق او میخورد و او خبر نداشت. گفت که یک روزی این رفته بود سر درس و نبود، من کلید انداختم در اتاقشو باز کردم، رفتم تو کتابخونه‌ش، اون کتابی که مثلا برای کلاس ساعت بعدیش باید اون کتاب استفاده میکرد، باز کردم و کل پولی که پدرم برای اون ماه برای من فرستاده بود گذاشتم لای این کتابو، بستم و گذاشتم رو میزش، اومدم در رو قفل کردم و رفت. لله خیلی هم مثلا به فکری نبودم، خودم هم یادم رفت از این قصه، خودم هم یادم رفت که مثلا حالا دید آدم یه کار خیلی میکنه، بعد هی بیشتر خودش میکنه که این منم که بالاخره ما صدقه دادیم، ما کمک کردیم، ما بله پژو 206 ایران 44 64 تا 664 صد معبر کردن. اگر در این جمع تشریف دارن ماشینو بردارن، مردم مزاحمت ایجاد نشه براش. ایشون میگفت اصلا یادم رفت، یعنی خیلی تو ذهن خودم نبود که کاری کردم، یادم رفت. گفت که سه روز بعد در اتاقم خوابیدم، تا خوابیدم دیدم در عالم خواب میبینم که ملائکه در صحن مدرسه سلیمان خان پس و پیش میرند و ولوله‌ایه. من از کسی سوال کردم که چه خبره، این ملائکه میرن و میان و چه خبره؟ گفتن آقا امام زمان دارن تشریف میارن برای بازدید از مدرسه. گفت من دست باچه شدم که واه، امام زمان دارن میان از مدرسه بازدید کنن، خب ما هم در معرض بازدیدیم. سریع دویدم از شوق که از پله ها بیام پایین برم توی صحن مدرسه به استقبال آقا. اومدم از پله ها بیام پایین، دیدم خود آقا امام زمان از پله ها اومدن بالا، روبرو شدم باهاشون، با چه جمالی، با چه جلالی، و خیر من تقم سبرتد کنار ایستادم، قد و بالاشون و عظمتشون و جلالتشون رو میدیدم، دیدم ام فرمودن همون سید طلبه‌ای که من کمک کرده بودم بهش، تشبرن داخل یه اتاقی به او گفتن بیا. من دم در منتظر ایستادم و او رفت تو. رفت تو، من همینطور حیران زده بودم. اومد بیرون به من گفتش که آقا میگن که، گفتن که، فرمودن که تو بیا تو. گفت با چه وضعی در عالم خواب وارد اتاق شدم که الان روبرو بشم با حضرت در اتاق تنها، چی باید بگم؟ تا وارد شدم روبروی حضرت، لبهای نازنینش رو گذاشتن به کف سرم، پدرانه، و کف سرم رو بوسیدن. در اون حالی که لذت می بردم که لبهای حجت ابن الحسن روی سر منه و قابل وصف نیست، اون لحظه که لبهای حضرت روی سرم بود با خودم فکر میکردم که سری که حجت ابن الحسن ببوسند آیا به جهنم ممکن است برود؟ بس خواب بیدار شد. یالالعجب این چه خوابی بود؟ این چی بود دیدم؟ تا مدتها گیج بودم که این چه خوابی؟ بعد از یکی دو هفته یاد آمد که ای دل غافل، از هر کران تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. من همچین پولی که بابام فرستاده بود برای خرجم گذاشتم برای این سید، حضرت تشکرش رو کردن، قبول افتاد، لذا اول اونو بردن توی اتاق و او آمد بیرون به من گفت آقا میفرمایند بیا تو. از هر کران تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. آیان همه برای من عزیزید، من قصد جسارت ندارم، ولی مرگ به همه ما نزدیکه. آخر الزمان مرگ ها بختتنه و دستمون خالی است و نمیتوانیم درونمون رو ببینیم که چه وضعی هستیم و نمیتوانیم متاسفانه آلودگی هامون رو ببینیم. عجب نمیگذاره ببینیم، فکر میکنیم که خب کاری نکردیم، که امروز من کاری نکردم، نمازم رو خوندم، رفتم آمدم. ای کاش زیر گنبد امام حسین تقاضا کنیم و مستجاب بشه که آقا یه مرتبه اجازه بدید من درون خودم رو ببینم، اجازه بدید روحم رو اوریان، روحم رو اوریان ببینم. حال کت شلوار چه دارم، قبای جامعه زهدم به تن که شیخ من، اینا بره کنار، من حقیقت خودم رو ببینم که اصلا به شکل آدمم. به همون جوانی که گفتم چرا کنار گیری میکنی، چرا اینجوری میکنی، گفت شما به من میگید اما من چه کنم، من باطن مردم رو دارم میبینم، وقتی میبینم طرف شکلش گرازه خوکه، خب چجوری میخوام باش گرم میگیرم؟ خیلی احترام میگذارم که چیزی نمیگم، میرم گوشه حجرم در رو میبندم. به او گفتم خدا میدونه، به اون گفتم تو رو به امام رضا قسم منو به چه شکل میبینی؟ تو رو خدا به این بگو، حالا که یقین دارم تو میبینی، تو رو به حضرت عباس من حق واجب دارم بگردم، تو منو به چه شکل میبینی؟ گفت الحمدلله، ولی به شما بگم از کربلا که رفتی 40 روز ماندی آمدی خیلی فرق کردی. آقا راه کربلاست، دریای طهارت کربلاست. دیشب عرض کردم اگر میخواهیم به اقیانوس بیکران طهارت فاطمه زهرا نزدیک بشیم باید بریم زیر گنبد امام حسین. فکر نکن اگه سالی دو مرتبه سه مرتبه رفتی کربلا دیگه، خب ما که سالی دو سه مرتبه رفتیم، اگر بدانی دوست داری از حرم امام حسین یک لحظه بیرون نیای، دوست داری از حرم امام رضا یک لحظه بیرون نیای، که بیرون چقدر دریا دریا لجنه و در حرم امام رضا چه خبره، چه خبره. آبشار رحمت میبارد، هر کسی که وارد گنبد امام حسین میشه غرق در اقیانوس مغفرت میشود، غرق غرق. یک کسی که چشمش باز بود با گریه میگفت قبل از عرفه، که روز قبل از عرفه میام کربلا، چشمم بازه، خیلی ها رو آدم، خلاصه آدم کم میبینم، به محض اینکه ظهر عرفه میشه هر چه میبینم در کربلا آدمه. این حسین است، اشهد انک طهرن طاهرن مطهر، من طهرن طاهرن مطهر، تهرت و تهرت به کلبلات، یا حسین به سبب تو خدا پاکیزه می کند قلب را. نه برای منبر به شما عرض بکنم، عصر نشسته بودیم با چند نفر از رفقای منبری، از رفقای طلبه، یک کسی از رفقا می گفت خب پس چه کرد؟ باید یه جوری متصل بشیم به اقیانوس طهارت حضرت زهرا. گفت خب راهش چیه؟ گفتم یه راهش عشق برای امام حسینه، یه راهش سوختنه برای امام حسینه. ببینید یه وقت هست گریه میکنیم که حالا آمدیم منزل آقای تنها، جلسه آقای کاظمی طبق معمول سنواتی، اونی که قمخیشمونه، اونی که رفیقمونه، اونی که فلان، خیلی خوب گریه ای بکنیم ثوابی ببریم که ثواب، این یه بحثه. یه وقت هست گریه ای بکنیم که از جهنم نجات بشیم، یه بحثه. یه بحث اینه که انسان گاهی دیدید از عمق دلش میسوزه که بابا چرا آخه با این اهل بیت این کارو کرده. گاهی میشینم گریه میکنم که خیلی خوب گریه کنم ثواب داره، گاهی واقعا سوختم که بابا بچه شیر خوره کاکه تیر زدن نداشت. آخه بی شرف، بت پرست، حرام زاده، بچه شیر خوره. گفت آبش بدید، آب نمیدادید دیگه. این که داشت میمرد، مگر نگفت اما ترولهو کیفیت لذاتش. یه نیم ساعت دیگه مرده بود طفلک. میگفتید آبش نمیدید، برو بذار دامن مادرش. خواستی بزنی لا مذهب بیرم، چرا با تیر سشوبه؟ یعنی یه کاری کردن که امام حسین نتونست بره خیمه دیگه، به خواهرش گفت بیا بریم پشت خیمه، دور زد خیمه ها رو، نرفت به طرف خیمه رو باب، رفت پشت خیمه. خواهد خدایا میخوای ثواب ندی نده، میخوای جهنم ببری ببر، اما من دلم را علی اصغر سوخته. باید یه کاری کنیم به حضرت زهرا متصل بشیم. جلب خوشنودی او امید ماست، گر رضا شد فاطمه حق هم رضاست. تمام عمرش آدم باید دنبال این مطلب باشه، یه کاری کنم از زهرا از من خوشحال بشه، یه کاری بکنم از زهرا از من خوشحال بشه. عرض کردم یه رفیقی داریم در مشهد، تاجر، یه شبی منو از هیئت رسون 20 سال قبل دم منزل، آمدم برم بیرون، گفت فلانی برم خونم، گفت فلانی، گفتم بعد، گفت آقا آخوندی منبریه، نمیدونم چهار تا کتاب خوندی، تو رو به امام حسین قسم، ما رفیقیم، گفتم بعد، حق رفاقت داریم، همو دوست داریم، گفتم درست، گفت تو رو به خدا به من بگو که یک کاری به من بگو که کار باشه، یک کاری به من بگو کلید باشه من انجام بده. گفتم واقعا انجام میدی؟ گفت بعد. گفتم اون چیزی که خود من بهش رسیدم میخوای بهت بگم؟ گفت بله. گفتم برو یه جوری که زن و بچهت خبر نداشته باشن، احدی خبر نداشته باشه، یه چهار تا بچه یتیم سید پیدا کن، چهار تا بچه یتیم سید، نه برای قصد این که اسم حاج آقا جزء هیئت امنای خیریه است، جزء حامیان خیریه ماست، نه فیشی، نه قبضی، نه مبزی، هیچ کسی غیر از خدای تو ندونه، با اون چهار تا بچه یتیم سید جوری برس، جوری براشون لباس بخر، جوری اسباب بازی بخر، اگه دختر براش گوشواره بخر، علنگو بخر که برای دختر خودت میخری، بلکه بهترش رو بخر، هیچ کسی هم ندونه. الان عید نوروز نزدیکه دیگه، برای دختر خودت پیرهن میخری، برای دختر خودت گوشواره میخری، تلاش عوض میکنی. اون چهار تا بچه یتیم سید رو ببر بالاترین و بهترین رستورانی که رفقات رو میبری چیکار میکنی؟ ببر اونجا، کسی هم نده. یک لبخند اینها، یک شادی اونها. من جای دیگری عرض کردم این کار بنده نبوده، این هنر بنده نبوده، پولش هم مال بنده نبوده. به یه مؤمنی گفتم پولش شما میدی، پستش من میده. یه دختری در مشهد لطیم بود، دختر یتیم، لطیم بود یعنی پدرش هم از دنیا رفته بود، مادرش هم از دنیا رفته بود، دختر 7 سال، پدر سید، مادر سید، هر دو سید رضوی، دختر سید رضوی، این دختر امام رضا، 7 سال یتیم، فقیر. ما یه مؤسسه‌ای داریم در مشهد، مؤسسه خیریه، به مسئول اعتامون گفتم ما لطیم داریم، یعنی کسی که پدر و مادرش یتیم باشه، از دنیا رفته باشن. گفت بل. گفتم کی؟ گفت یه دختر، یه ریحان سادات. عجب چجوریه؟ گفتش که پدر و مادر در 1 سال مریض شدن و از دنیا رفت. گفتم بیا بریم ببینیم، میخوام ببینمش. رفتیم حاشیه مشهد، یه منطقه بسیار دور به نام التیمور، شب رفتیم و تحت کفالت کی؟ گفت یه برادر 22 ساله کور، برادر کور. رفتیم توی خونه 40 متری، یه دونه اتاق داشت، دیدیم بله. دختره رو صدا زدن آمد. خانم ها عرض بنده رو دقت می فرمایید، دختر 7 ساله، دختر امام رضا، دیدم با یه چادر نماز آمده و صورتش اینجوری نازنین گرفته محکم، یه چشمش گفتم ریحان جان خوبی بابا؟ گفت الحمدلله خیلی متین. چشمم افتاد به دیوار، دلم خیلی سوخت، عکس پدرش رو دیوار بود. این با من که صحبت میکرد هر از چندگاه یک نگاه خیلی غریبانه‌ای به عکس باباش میکرد. من جلوی اون نمیتونستم از داداشش بپرسم که چجوری شد که آخه پدر مادر مثلا ظرف دو ماه فاصله مردن. خیلی سوالات رو میترسیدم که دلش بشکنه، نپرسیدم. یه آقایی که خدا جد و آباد و پدر مادرش بیامرزه، یه پولی در اختیار من گذاشته بود، سهم سادات نبود. آقا این مال سادات نذر کردم، هر جور به هر کسی دوست دارید بدید. از سیدا من اومدم منزل مادرم، یه همشیره ای داریم، شوهرش و خودش و اینا خیلی متمولن الحمدلله و متدینن، بالاخره اهل وجوهاتن اینا. همشیرم اومد و زنگ زدم، اومد و گفتم خواهر؟ گفت بله. گفتم یه پولی به شما میدم، یه زحمتی بکش، من جالب نیست برم، برو فلان بازاری که خیلی لباسهای مجلل در مشهد داره، بهترین لباسی که در عمرت برای دخترت خریدی مراعات پول نکن، بهترین لباس دخترانه رو برای دختر 7 ساله، گرونترین لباس رو برای من بخر و برو فلانجا طلا فروشی ها یک گوشواره خیلی زیبا طلا و درست حسابی و چشمگیر بگیر. گفت چی شده داداش؟ حالا پیراهن، چون دختر من در اون سن دقیقا همین سن بود، گفت برای خدیجه میخواید؟ من عمدن میگم، حالا کسی میگه آقا اسم دخترشون بره، میخوام ترویج نام حضرت خدیجه بشه. گفت برای خدیجه میخواید؟ گفتم نه. گفت چطور؟ گفتم یه دختر یتیمه اینجوریه و دختر امام رضاست، دختر سلطان. ببین یه پیرهنی بخر که به اسم سلطان بیاد. خدا خیرش بده. رفت و یکی دو ساعت آمد، دیدم انصافا پیراهن خریده، یه پیراهنی بود و گوشواره. شب رفتم منزل اونها، گفتم ریحانه جان عمو بیا. آمد نشست. گفتم بیا برات گوشواره خریدم، امام رضا جدت برات هدیه فرستاد. آقایون این دست پاشو گم کرده بود، باورش نمیشد که گوشواره داره، گوشواره طلا، گوشش نخ بود. پیراهن رو هم که در آوردیم، اصلا این پیراهن رو که دید اصلا یه حالی پیدا کرد. گفتم برو الان گوشت کن. بردنش توی اتاق، گوشواره رو گوشش کردن، پیراهن رو تنش کردن. این انقدر مقیده به این چادرش و حجابش بود، از بس شوق داشت یهو یادش رفت، با همون پیراهن و با همون گوشواره ها از اتاق پرید بیرون. با یه حالی به من گفتش که خوشگل شدم، من خیلی عالم بد شد. صلی الله علیک یا ابا. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدار. نترسیدم، به رویش با وقار کامل استادم، ولیکن بابا لباسم کهنه بود. طعنه‌ام میزد کنیزانش، ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. خلاصه سر عزیز جان اینه که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. یک کاری کن حضرت زهرا ازت خوشنود بشن. به محض اینکه حضرت زهرا ازت خوشنود بشن، لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته، که چنان طاهر میشوی که نورانی بشی که ملائکه به طهارت تو رشک ببرن و ملائکه بر طهارت تو قبطه بخورن و منور باشی. نه تنها طاهر میشی، مطهر میشی، تو دیگران رو پاک میکنی. کجا رفتیم؟ مثلا ناخواسته آقای اسد مهدی کجا رفتیم؟ سر از خرابه شام در آوردیم. امام سجاد فرمود ما رو در خرابه ای جا دادن که سقف نداشت، فرشی نداشت. این تعبیر امام سجاد بود. من چه جوری جرأت میکردم همچین جمله ای بگم؟ فرمود از شدت سرمای شبهای شام و آفتاب روز، الله اکبر، پوست از صورت دختر بچه ها برگشته بود. آیون دیشب گریه کردید بر غسل دادن فاطمه زهرا که چقدر غریبانه امیرالمومنین زهرا رو غسل میداد. نمیدانم اون شام و غسل فاطمه زهرا غریبانه تر بود یا وقتی زینب کبرا بدن این سه ساله رو میخواست در دل خرابه نیمه شب غسل بده. بفرمایید.